نابود و فانی هدایت می کند. هرگاه چنین شد، برای انسان انجام کارهای نیکی که نفع آن به فرد و جامعه می رسد نه تنها آسان می شود، بلکه او با رغبت و اشتیاق بیشتری به سراغ کارهای شایسته می رود. بیگمان چنین انسانی از پاداش دائمی و بدون انقطاع الهی برخوردار شده و در جهان برتر از دنیای مادی زندگی جاودان خواهد داشت، و در مقابل افراد ناسپاس هستند که آفریدگار جهان با فرستادگان او برای هدایت بشر و جهان آخرت را انکار کرده و بدون دلیل‌های عقلی آنها را تکذیب می‌کنند تا به خیال خود دنیای خوش و راحتی داشته باشند. این در حالی است که با تفکر در ساختمان وجود انسان و نظم و نظام حاکم بر این جهان پهناور به خوبی روشن می شود که زندگی چند روزی دنیا نمی تواند هدف نهایی آفرینش انسان و جهان باشد، و اینها همه مقدمه است برای جهانی برتر و کاملتر. با این وجود ایده از انسانها روز جزا را انکار می کنند. البته این تکذیب کنندگان در دادگاه عدل الهی محکوم به مجازات می شوند، زیرا جهان جاودان را به دنیای فانی فروختن. از این آیات می آموزیم که اول، ایمان و عمل صالح نجات بخش انسان از زندگی پست و فانی است. دوم، داوری در روز قیامت بر عهده خداوندی است که انسان را آفریده و از ظاهر و باطن کارهای او آگاه است. بی تردید خداوند بر اساس عدل حکم می کند و بهترین داور است. سوم، تکذیب قیامت استوار بر علم و آگاهی و استدلال عقلی نیست، بلکه غالباً به انگیزه های پست حیوانی باز می گردد. و چهارم، ایمان بدون عمل صالح و همچنین عمل صالح بدون ایمان به خدا هیچ یک به تنهایی کارساز نیست، بلکه این دو در کنار یکدیگر نتیجه بخش است، چنانی که پوست گردو یا چارمغز و مغز گردو هیچ کدام به تنهایی درون خاک رشد نمی کند و شکوفا نمی شود. دوستان شنونده، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره تین شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستای شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جوانی از مردم کناره گرفت و در خانه‌اش به مطالعه و راز و نیاز پرداخت. فقر و تنگ دستی هر روز به او فشار می آورد. روزی از شدت گرسنگی طاقتش سر آمد. برخاست و به بیرون رفت تا غذایی بیابد و بخورد. اما هیچ چیزی برای خوردن نیافت. جوان پارسا از کنار جویی راه می رفت که سیبی را در آب دید. خوشحال شد و بلا فاصله سیب را برداشت و شروع به خوردنش کرد. هنوز چند گاز بیشتر نخورده بود که ناگهان به این فکر افتاد. اصلاً این سیبی که من می خورم حلال است یا نه؟ آیا صاحبش راضی است؟ جوان بلا فاصله سیب را در پارچه پیچید و مسیر جوی آب را به سوی بالا رفت تا به باقی رسید. جوان در زد و مردی بیرون آمد و پرسید: فرمایشی دارید؟ جوان قضیه را تعریف کرد و به او گفت: به گمانم این سیب از درختان این باغ است. آمده ام تا حلالیت بطلبم و هر کاری هم بگویید انجام خواهم داد. مرد گفت: راستش این باغ از آن من و دو برادر دیگرم است. من فقط از ثلث این باغ سهم دارم و اگر منظور تو این است که حلالت کنم، من مشکلی در این کار نمی بینم و آن ثلثی که حق من است حلال است. جوان سپس نشانی برادران دیگر را از او خواست. باغبان به او گفت: هر کدام از دو برادران من در یکی از روستاهای این اطراف زندگی می کنند. جوان به راه افتاد و به روستایی که برادر اولی نشانیش را داده بود رفت. وقتی نزد او رسید قضیه را برایش شرح داد. برادر دوم گفت: احسنت به تو که اینقدر پاک و پارسا هستی، من تو را حلال کردم. اگر میخواهی نزد برادر دیگرم هم بروی، خانه او کمی دور است. امشب را مهمان من باش، فردا میروی. جوان شب را مهمان آن مرد شد و پس از مدتها غذایی گرم و خوشمزه را در خانه او خورد. روز بعد جوان به راه افتاد تا به خانه برادر سوم رسید. جوان وقتی به برادر سوم رسید، واقعه را برای او تعریف کرد. صاحب سوم باغ مدتی فکر کرد و به جوان گفت: حلال کردن یا نکردن تو الان دست من است. با این حرف دل جوان لرزید و گفت: آری، به دست توست و هرچه بخواهی برای ثلث قیمت آن سیب می پردازم. باغبان گفت: باشد، خودت گفتی. من یک دختر بی زبان و کور دارم که پا هم ندارد. می خواهم که با او ازدواج کنی. جوان با شنیدن این حرف کمی به فکر فرو رفت. باغبان گفت: اگر می خواهی حلالت کنم، فقط همین راه پیش پای توست، وگرنه حلالت نمی کنم. جوان گفت: باشد، قبول می کنم. باغبان بلا فاصله مراسم عروسی را تدارک دید و همان شب دختر را به عقد آن جوان درآورد. زمانی که عروس و داماد به داخل حجله رفتند، عروس نقاب از روی کشید. جوان باورش نمی شد. دختری بسیار زیبا که نه تنها عیبی در او نبود، بلکه همه زیبایی ها را هم در خود یک جا داشت. جوان با خود گفت: قضیه چیست؟ نکند موضوع چیز دیگری است و من نمی‌دانم. جوان بلافاصله نزد پدر عروس رفت و از او خواست واقعیت را به او بگوید. پدر عروس به او گفت: دختر من از پاکترین دختران این روزگار است و من خواستم که همسر او هم در پاکی مانند او باشد و وقتی دیدم تو برای حلال بودن یک سیب اینقدر حساس هستی، فهمیدم که تو همان کسی هستی که لایق اویی. جوان از این سخن شاد شد و برگشت و با همسرش زندگی خوبی را آغاز کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد.
گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث به او آموزش‌هایی داده‌اند و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود که آثار گرانقدر خود را از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که کتاب ارزشمند تاریخ الامم و رسل والملوک معروف به تاریخ طبری از زمان تألیف منبع و مرجع مهم همه کسانی بوده که تاریخ اسلام می نوشتند. به اعتقاد پژوهشگران تاریخ نگاری اسلامی نیز با ذیل‌ها و تکمله‌های متعددی که بر تاریخ طبری نوشته شد ادامه یافته است. تاریخ طبری تا قرن هفتم که ابن عسیر کتاب تاریخ خود را با نام الکامل نوشت، بر تاریخ نگاری مسلمانان تأثیر مستقیم داشته است. ابن عسیر نیز تاریخ خود را تا حوادث 302 بر اساس تاریخ طبری نوشته است. طبری بر تاریخ خود ذیل نیز نوشته است. پس از آن نیز ذیل‌های فراوانی بر کتاب او نوشته شده که از آن جمله سلت و تاریخ و طبری از عریب ابن سعد قرطبی است که شامل حوادث سال 290 تا 320 می شود و دیگر تکملت و تاریخ و طبری از محمد ابن عبدالملک همدانی که شرح حوادث سالهای 295 تا 512 هجری قمری است. تاریخ طبری را بعضی مؤلفان تلخیص کرده و اساتید آن را حفظ کرده اند. دوستان گرامی، محمد ابوالفضل ابراهیم تاریخ طبری را بر اساس چاپ لیدن و با مراجعه به نسخه های نویافته در 10 مجلد در سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی در قاهره منتشر کرد. وی در سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی تاریخ طبری را به همراه سلت و تاریخ و طبری قرطبی و تکملت و تاریخ و طبری محمد ابن عبدالملک همدانی و المنتخب طبری در 11 مجلد به صورت جداگانه برای هر کتاب در قاهره منتشر کرده است. تاریخ طبری چند بار ترجمه شده است. ابو علی بلعمی در سده چارم تاریخ طبری را تهذیب کرد و به فارسی برگرداند که در دست است. ابوالقاسم پاینده تاریخ طبری را با حذف اسناد و روایت‌های مکرر به انضمام سلت و تاریخ و طبری به فارسی برگرداند و در 16 مجلد بین سالهای 1352 تا 1354 هجری خورشیدی منتشر کرد که بعداً فهرست اعلام در مجلدی جداگانه به آن افزوده شد. عده ای از خاورشناسان زیر نظر احسانیار شاطر متن کامل تاریخ طبری را به انگلیسی ترجمه کردند و توضیحاتی در حاشیه به آن افزودند و در 38 جلد به چاپ رساندند. دوستان گرامی، اولین ترجمه این کتاب حدود 40 سال پس از مرگ محمد ابن جریر طبری به زبان فارسی بوده است. ابو علی بلعمی، وزیر دانشمند دربار سامانی، در سال 352 هجری قمری بنا به فرمان امیر ابو صالح منصور ابن نوح سامانی کتاب تاریخ طبری را به منظور استفاده عموم از این اثر ارزشمند از عربی به فارسی ترجمه کرد. در قرون نخستین پس از ورود اسلام به ایران، بسیاری از اندیشمندان ایرانی آثار خود را به زبان عربی می نوشتند. امیران سامانی از جمله امیرانی بودند که در نگاهداشت زبان فارسی بسیار کوشیدند. در همین دوران، یعنی نیمه دوم قرن چهارم بود که در کنار آثار بسیاری که به فارسی برگردانده شد، دو کتاب ارزشمند تاریخ و تفسیر طبری نیز به دستور این امرا از عربی به فارسی ترجمه شد. بلعمی با هدف استفاده عموم تاریخ طبری را به نثری ساده، روان و شیوا نوشته است. محمد تقی بهار در مورد سادگی نثر کتاب چنین تعبیر کرده است که طوری ساده بوده که پیرزنان ایرانی هم قادر به استفاده از قرائت آن بودند. همراهان گرامی، بلعمی در ترجمه تاریخ طبری مطالب را تلخیص کرده است. او مطالب تاریخ طبری را به طور بسیار فشرده و خلاصه ارائه کرده است. به همین دلیل حجم کتاب ترجمه شده بسیار کمتر از کتاب اصلی است. ترجمه تاریخ طبری به فارسی را محمد روشن، مصحح این اثر، تاریخ نامه طبری نام نهاده است و ملک الشعرای بهار بر آن نام تاریخ بلعمی داده است. بلعمی در ترجمه تاریخ طبری بخشی از عناصر و موارد تاریخی را که غیر ضروری دانسته حذف کرده است. نام‌های راویان و اسناد روایت‌ها، حوادث جزئی، نام اشخاص غیر مهم، اشعار و مراسی و خطبه‌های خلفا از جمله مواردی است که در ترجمه تاریخ طبری به فارسی حذف شده است. ترجمه بلعمی یک ترجمه آزاد از کتاب تاریخ طبری است و لفظ به لفظ ترجمه نشده است. بلعمی کوشیده است که چارچوب کلی تاریخ طبری را حفظ کند، اما با وجود این در تدوین حوادث تا اندازه زیادی آزاد عمل کرده است و خود را در بند یک کار ترجمه‌ای محض ندانسته است. این ویژگی آنقدر برجسته و محسوس است که برخی از محققان و منتقدان ادبی اثر بلعمی را یک کتاب مستقل قلمداد کرده و آن را اثری ترکیب شده از ترجمه و تألیف دانستند. البته از آنجا که تاریخ بلعمی یک اثر کهن است، هرچه باشد خود یک منبع ارزشمند تاریخی است و چند و چون کار ترجمه نمیتواند نقصانی بر آن وارد نماید. دوستان گرامی، ترجیح یک روایت در گزارش یک حادثه و حذف دیگر روایت‌های مورد اختلاف مهمترین ابتکار و نوآوری بلعمی در ترجمه تاریخ طبری بوده است. طبری در گزارش یک حادثه بدون دخالت دادن برداشت خود همه روایت‌ها و اسناد را حتی اگر با هم متناقض باشد در نهایت امانتداری آورده است، و این امر خواننده را تا حدود زیادی در شناخت سره از ناصره دچار سردرگمی می کند. اما در ترجمه بلعمی خواننده دچار سردرگمی نمی شود و دیدگاه نگارنده را درباره حوادث به راحتی در می یابد. طبری در تدوین کتاب تاریخ خود نقل حوادث را بر اساس سال به سال تنظیم کرده است و همین موجب شده که گاه یک حادثه بریده بریده نقل شود و این در جایی است که حادثه از یک سال به سال دیگر ادامه یافته است. بلعمی در ترجمه تاریخ طبری حوادث هر سال را به صورت موضوعی و منسجم بیان کرده است. بلعمی عنوان مطالب را نیز تغییر داده است. به اعتقاد منتقدان، عناوین انتخاب شده از سوی بلعمی با ساختار مباحث انطباق بیشتری دارد و از این نظر کار بلعمی دقیق و سنجیده است. گاه در ترجمه تفاوت‌های محتوایی نسبت به اصل تاریخ طبری دیده می‌شود. این در مواقعی است که سندی جداگانه به جز تاریخ طبری مورد توجه و استفاده بلعمی قرار گرفته است. برخلاف طبری که از ارائه تحلیل و ریشه‌یابی حوادث اجتناب کرده است، بلعمی در ترجمه خود گاه با تکیه بر متن اسناد تاریخی تحلیل‌های روشن و آشکار ارائه کرده است. ترجمه بلعمی از تاریخ طبری به سه نام تاریخ بلعمی، ترجمه تاریخ طبری و تاریخ نامه طبری منتشر شده است. از این کتاب نسخه های خطی متعددی موجود است که برخی با هم اختلاف بسیار دارد. ظاهراً کهن‌ترین نسخه موجود تاریخ بلعمی متعلق به نیمه محرم 586 هجری قمری است که در سلسله انتشارات نسخه های عکسی بنیاد فرهنگ ایران با مقدمه و معرفی مجتبی مینوی در سال 1345 خورشیدی منتشر شده است. این اثر به زبان فرانسه نیز برگردانده شده است و در بین سالهای 1867 تا 1874 میلادی در پاریس در 4 جلد منتشر شده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بعضیشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش، اونو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن یعنی شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان شنونده می شود. امید است ارتباط خود را با این برنامه به طور هفتگی برقرار کرده و همچنان حفظ نمایید و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید از طریق سامانی parstoday.ir/tajik ما را دنبال نمایید. در ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت میرسیم به شرح این مسئله که با ایجاد فضای صمیمی و دوستانه با فرزندان آنها را از هر گونه آسیب در فضای مجازی محافظت می نمایید. در این قسمت از برنامه ضمن معرفی و بررسی آسیب‌های جسمانی که استفاده از ابزارهای اینترنت و فضای مجازی مانند گوشی همراه یا تلفن دستی و تبلت برای کودکان و نوجوانان در پی دارد، روش‌های ساده جهت پیشگیری از این آسیب‌ها را نیز به شما عزیزان معرفی کرده و خواهیم کرد. در قسمت بعدی برنامه رازهای مجازی با بررسی گروه دوم آسیب‌ها یعنی آسیب‌های روحی و روانی خواهیم پرداخت. همچنان با ما همراه باشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
کودکان و نوجوان همواره زندگی خود را با چهره های شناخته شده فضای مجازی مقایسه می کند و به همین دلیل احساس می کند زندگی کامل و یا لیاقت کافی برای داشتن زندگی کامل را ندارد. همچنین به جهت اینکه به شکل مداوم و پیوسته چهره ها را در این فضا دنبال می کند، بیشتر از اینکه روی زندگی خود تمرکز کند و توجه داشته باشد، از دانستن اینکه دیگران چی کار میکنن هیجان زده میشود و به همین دلیل همواره در جستجو و تماشای زندگی بلاگرها و چهره های فضای مجازی است و این پیگیری پیوسته موجب اضطراب بیشتری او نیز خواهد شد. شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه رازهای مجازی در خدمت شما هستیم که راجع به بحث بلاگرهای کودک و نوجوان مطالب را بازگو کردیم. از شما دعوت میکنیم همچنان پیگیری گفتار این ساعت باشید. یکی دیگر از آسیب‌های روانی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان احساس تنهایی است. اما آیا واقعاً فضای مجازی موجب انزوا و یا در تنهایی قرار گرفتن کودکان و نوجوانان می شود؟ اگر این گونه است، چرا کودکان و نوجوانان به فضای مجازی پناه می برند؟ در پاسخ به پرسش اول باید بگوییم بله، فضای مجازی موجب انزوا یا در تنهایی قرار گرفتن کودکان و نوجوانان می‌گردد. در زمینه این موضوع ابتدا صحبت‌های کارشناس را می‌شنویم و به دنبال آن هم ترانه پخش خواهد شد که در فضا و حال و هوای محبت و دوستی خانوادگی تهیه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حسیب هستم، روانشناس. از نوجوانی میخوام براتون بگم، دورانی که خیلی هامون گذروندیم و قطعا خاطرات خوبی باهاش داریم، ولی خیلی نمیدونیم اطرافیان ما مثل پدر مادر هامون وقتی از اون دوران یاد میکنن خاطرات خوبی دارن یا نه. عمدتا خانواده ها وقتی دوران نوجوانی فرزندانشون رو مرور میکنن به عنوان یکی از دوران سخت اما شیرین یادش میکنن. حالا نوجوان بنا به ذاتش، بنا به طبیعت وجودش، یه سری خصلت‌ها پیدا میکنه، یک سیر ناخودآگاهانه درون خودش داره که حتی خودش هم نسبت به اون آگاه نیست. پس اولین بینشی که ما باید کسب کنیم اینه که نوجوان خودش هم از این مسیری که داره طی میکنه خیلی آگاه نیست و نمیدونه که داره چیکار میکنه. یک سردرگمی، یه نوعی بحران رو داره طی میکنه و در این بحران از این شاخه به اون شاخه پریدناش یه خورده زیادیه. ادعاهاش شاید حتی یکم زیادی باشه به خاطر اینکه فکر میکنه صاحب قدرت تصمیم گیری شده، ولی حتی توی همین تصمیم گیریش هم فقط میتونه جلو پاش رو نگاه کنه. اما امروز میخوام از چی براتون حرف بزنم؟ نوجوان چون فکر میکنه درک نمیشه و انتظارات خانواده از او یکم بالا رفته، انزوا طلبی پیدا میکنه. فکر میکنه اگه تو اتاقش بشینه در رو ببنده دنیای امن‌تر و راحت‌تری رو هم برای خودش فراهم میکنه هم برای شما والدین عزیز. اون قصدش سر بزدن به ما نیست. نوجوان دارای بینش بدبینانه و منفی نسبت به خانواده نیست و یادمون باشه کسی جز خانواده رو نداره که دغدغه های او رو خیلی خوب درک کنه و خیلی خوب همراهیش کنه. حالا در این بین انتظار از شما والدین عزیز چیه؟ انتظار اینه که او انزوا طلبه به خاطر اینکه میخواد به استقلال برسه، درون دنیای خودش خیلی سیر میکنه، حالا تو گوشی خودش، غرق شدن در سر و وضع جسمانی خودش، غرق شدن در دنیای ارتباط با دوستانش، غرق شدن در فیلم هایی که دانلود میکنه، تقریبا هر چیزی که میتونه بین شما و او یه فاصله ایجاد کنه. حتی شاید کم کمک بره به سمت اینکه ترجیح بده غذاشو تو اتاقش بخوره، ترجیح بده دیرتر بیاد، یا وقتی از راه میرسه بگه گشنمه و صبر نمیکنه پای خانواده. این رو تاکید میکنم، انزوا طلبی یکی از مسیرهای رشد نوجوانیه که خیلی انتخابی نیست. تو این مسیر افتاده، شما خانواده چیکار کنید؟ حواستون باشه تا اونجایی که ممکنه اون رو به آغوش گرم خانوادهتون بکشونید. یادمون بیاد وقتی که بچه هامون به دنیا میان، پزشکمون یک بچه ای رو در اختیار ما قرار میده که اون کودک کثیف از لحاظ فیزیکی، آلوده به خون و محیط رحمی مادره، اما مادر با عشق اون رو تو بغلش میگیره و سعی میکنه شیرش بده و یادش نیست که این بچه تمیزه یا نه و اصلا حالش بد نمیشه. یادتون باشه نوجوانتون همون کودکیه که همونطوری در آغوشش گرفتید. با کارهای بدش، با رفتارهایی که شاید آزاردهنده هستش، با چیزایی که دوستش ندارید، اون تصویر رو متجسم کنید تو ذهنتون و باز در آغوشش بگیرید و بهش بگید به هر شکلی که باشی، با هر آیین و رسمی که داشته باشی، با هر سختی که داری تو این دوران به ما میدی و بر خودت تحمیل میکنی، خانواده و به خصوص مادر همون آغوش گرم رو برای تو داره و تو هر وقت با هر خطایی میتونی به سمت ما برگردی و ما دنبال فرصتیم که با تو باشیم، هرچند تو دنبال فرصتی که شاید با ما نباشی. به طور تلویحی این رو به فرزندتون القا کنید. دوست دارید باهاش غذا بخورید، دوست دارید فیلم ببینید، دوست دارید تو جمعتون باشه، دوست دارید باهاتون بیرون بیاد و حد اکثر ممکن بهانه گیری، نق زدن، خدایی نکرده تحقیر کردنش رو به حداقل برسونید و سکوت کنید. باور کنید دنیای نوجوان با سکوت والدین و صبوری والدین جوانی بسیار زیباتری رو خواهد داشت. صبر کنید در کنارشون، دستشون رو بگیرید، همراهشون باشید تا از این گذرگاه پرپیچ و خم نوجوانی قشنگ عبور کنن. آرزومند این هستم که در کنار فرزندان عزیزتون، علل خصوص نوجوانانتون، دلی شاد و جوان داشته باشید. خدا نگهدار.
مادرم ای گل نازم، گل همیشه بهارم، توی آروم و قرار روح و قلب و جسم و جانم. مادرم ای گل پونه، ای که هستی غمد خونه، اگه یک روزی نباشی میشم آقابت دیوونه، میشم آقابت دیوونه. توی روشن مثل فانوس، دنیا بی تو میشه خاموش، نکنی حتی یه لحظه منو از دعات فراموش. یاد اون رم ای بابای من ربونم، جون تو بسته به جونم، خدا اون روز و نیاره که دیگه از تو نخونم، که دیگه از تو نخونم.
ازانی همراه شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
نمیمونه واسه من غم، اگه باشی خیلی یکم، وقتی با دستای گرمت میکنی نوازش من.
همراهانی گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اعتراف میکنند که به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان بر ملت ایران فائق بیایند، اگر بخوان جمهوری اسلامی رو از مواضع قدرتمندانه خودش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملت مشکل ایجاد کنند، مردم رو دچار مشکلات و تهدیدات نرم افزاری کنند.
فرمان قریب الوقوع اعلام برای فشار حد
اقل. قسمت دیگر از برنامه رسانه‌ای
لاپاو. تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم افزاری است. تهدید نرم افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند، آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنن که ببینن دشمن بر روی چه نقطه ای تکیه میکنه و انگوش میداره، از چه راهی میخواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندن، در مقابل دشمن بیستن، تولید محتوا کنن، تولید فکر و اندیشه کنن، صاحبان اندیشه با این کار خودشون. این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتر.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چونید.
بر بالی اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام شنوندگان عزیز، وقت به خیر. آرزو میکنیم تندرست و بهروز باشید. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بربال اندیشه از صدای خراسان، دقایقی مهمان شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. در این برنامه به معرفی اجمالی یکی از استادان و دانشمندان تاجیکستان می‌پردازیم. پروفسور خدای شریف یکی از استادان و دانشمندان برجسته تاجیکستان بود که در طول زندگی خود در زمینه زبان و ادبیات پارسی پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده است. این چهره بزرگ و نام‌آور ادبیات پارسی که در تاجیکستان شهره عام و خاص بود، برای بیشتر پژوهشگران و ادبیات شناسان ایران و افغانستان آشناست. خدای شریفزاده در 25 ژوئن 1937 میلادی در روستای جارف ناحیه درواز استان بدخشان تاجیکستان متولد شد. شریفزاده از دانشگاه دولتی تاجیکستان در رشته زبان و ادبیات در سال 1961 فارغ التحصیل شد. او در سال 1987 از تز دکترای خود با موضوع نظریه نثر در آثار پارسی در دوران کلاسیک دفاع کرد. یکی از استادان و دانشمندان صاحب مکتب دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستان به شمار می رفت. خدای شریفزاده از جمله فرهنگیانی بود که برای رسمیت بخشیدن به زبان پارسی در جمهوری شوروی تاجیکستان در اواخر دهه 1980 تلاش کرد و در سال 1989 دولت وقت مجبور شد با تصویب قانونی پارسی را زبان رسمی اعلام کند. وی همچنین از طرفداران رسمی کردن خط پارسی در تاجیکستان بود. درباره مسعود سعد سلمان، فخرالدین عراقی، کمال خوجندی، مولانا جلال الدین رومی، حافظ و سعدی، رودکی، فردوسی و رشید الدین وطواد پژوهش‌هایی انجام داده است و موفق به دریافت جوایزی شده است که عبارتند از: جایزه ادبی صدرالدین عینی در تاجیکستان، جایزه سخن محفل ادبی بارگاه سخن، جایزه سعدی شیرازی رایزنی فرهنگی ایران برای کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی. خدای شریف یکی از دانشمندان صاحب مکتب ادبیات شناسی و نقد ادبی تاجیک بود که هم به وسیله پرورش شاگردان علم سخنشناسی و هم به وسیله تألیفات خود در علم معاصر مقام و منزلت خاص خود را پیدا کرده بود. تألیفات ارزشمند وی از قبیل بلاغت و سخنوری، کلام بدی، صوت عجم، راز جهان، شاعر و شعر، آزردگان و امیدواران، نظریه نثر، شاهنامه و شعر زمان فردوسی در تاجیکستان، ایران و افغانستان و دیگر کشورها بهای بلند گرفته. تعدادی از کتاب‌های وی در خارج از کشور به چاپ رسیده و نتیجه زحمت‌های استاد با جوایز معتبر علمی و فرهنگی قدردانی شده است. خود شریف‌زاده در حالی که به مدت 5 سال از بیماری قلبی رنج می برد در 29 اکتبر 2017 درگذشت و در 30 اکتبر 2017 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به خاک سپرده شد.
در 24 مهر در پایتخت تاجیکستان 8 جشنواره دو سالانه بین‌المللی فیلم دیدار افتتاح شد. در آن تعدادی از کارگردان‌ها و کارشناسان سینما از جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند. مراسم افتتاح این جشنواره با پاسداشت خدمات طاهر صابی را کارگردان فقید تاجیک و پخش قسمت‌های از فیلم مرگ سودخور، رمانی معروف استاد سعدالدین عینی و چند اثر دیگری و اختصاص یافت. در نخستین روز این جشنواره فیلم‌های سینمایی و انیمیشن کارگردان‌های تاجیک و همچنین آثار مهمانان خارجی در چند تالار به نمایش گذاشته شد که به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. در این جشنواره از جمهوری اسلامی ایران قصیده گلمکانی با فیلم زندگی یک زن در یک روز عادی در تهران و پوریا کاکاوند با فیلم گلدن تایم و در بخش میزگردی استاد هوشنگ گلمکانی مؤلف، مترجم و مدرس سینما حضور یافتند. همچنین حسن قریبی رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در هیئت داوری فیلم‌های تاجیک قرار دارد. در این جشنواره بین‌المللی همچنین کارگردان‌های از کشورهای افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، مغولستان، روسیه، هند، بنگلادش، لاتویا و اوکراین شرکت دارند.
کتابی که می‌خوانی نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد. جیمز مکواش. تا درودی دیگر، بدرود.
خوب دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه‌ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.